بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در کتاب خدا دو کلمه به کار گرفته شده یکی کلمه رجاء و یکی هم کلمه عمل با علیف نه با این، عمل با این یعنی کار، کوشش، فعالیت. عمل با علیف یعنی امید بی پشتوانه، یعنی امید باطل، امید بیهوده. اما کلمه رجا به معنای امید مثبت، امیدی که پشتوانه داره، امیدی که دلیل داره، امیدی که متکی به سرمایه است. این الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. کلمه رجا در این آیه شریفه به صورت فعل مضارع به کار گرفته شد. اون مردمی که اون مردان و زنانی که خدا باورن، قیامت باورن، نبوت باورن، امامت باورن، قرآن باورن و حاجن، خصلت دیگرشون اینه که اهل هجرت هم. هجرت در روایات ما به دو معنا آمده و در قرآن یه معنیش اینه که آدم در یه محلی زندگی میکنه، از نظر دینی ارتباط با پروردگار، کار خیر مشکل داره و نمیتونه اون چه رو که خدا از انسان خواسته انجام بده از اون محل محدود سخت و پرمزیده حرکت میکنه بره در یه منطقه دیگری که گشایش داره، آرامش داره و میتونه خدا رو عبادت کنه، میتونه کار خیر بکنه، میتونه به مردم یاری بده. یه هجرته. یه هجرت دیگه که خیلی مهمتر از این هجرته، که در مهمترین کتاب‌های روایتیمون آمده، رسول خدا در منبر از مردم سوال کرد من المسلم. به نظر شما مردمی که پای منبر من هستی مسلمان کی؟ جواب دادن الله و رسوله اعلم، پروردگار و پیغمبرش مسلمون میشناسه و میدونه کیه. خودتون جواب بدید. رسول خدا جواب دادن، جوابشون هم سنگینه از نظر اجرایی، واقعا سنگین. فرمودن المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانی. در دین من، در آیین من، در فرهنگ خدا مسلمان کسی است که همه مسلمان ها از زیانهای دستش و از زیانهای زبانش سالم باشه. با دستش علیه مسلمان ها کاری نکنه، امضایی نده، سندی رو ننویسه، تقلب در جنس مردم نکنه، تقلب در مال مردم نکن، با زبانشم دروغ نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، آبروی مردم رو نبر. این مسلمان. خوب چنین مسلمانی که تمام مسلمان ها از زیانهای دست بگون و زبان بگون در سلامتن، خیلی موجود با ارزشی که درباره چنین انسانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرماید فضلا حرمتا مسلمه علل حرمه کلها. هر چی در این عالم دارای احترامه، خدا احترام مسلمان را از همه احترام داران برتر برده. این جمله ملکوتیه، این عرشیه و روزه ظهور وجود مبارک امام عصر هیچ دستی در هیچ زمینه ای وارد خیانت نمیشه، هیچ زبانی در هیچ برنامه و مسئله وارد خیانت نمیشه. یعنی نور او، حقیقت او با توجه به خاص به خود مردم، تشنگی خود مردم عدالت رو در دل مردم، در دست مردم، در زبان مردم، در چشم مردم، در حال مردم جریان. یعنی فقط عدالت در عمل نیست، عدالتی که انتقال میده هم عدالت حاله، هم عدالت قلبه، هم عدالت چشمه، هم عدالت دسته، هم عدالت زبان. یه نمونه براتون بگم چقدر مهمه این بگم چقدر مهمه. و شما با شنیدن این نمونه ببینید دنیای ما، یعنی کره زمین الان چقدر خبرش سنگین در معنویت ها. امام باقر می فرمد روزی که ظهور بکنه و آرامش برقرار بشه، چون روز ظهورش یه مدت اندکی جنگ اتفاق میفته که خود حضرت مایل به جنگ نیست، انبیا مایل به جنگ نبودن، ائمه مایل به جنگ نبودن، اراده اونها اصلاح امت بود. وقتی حضرت سید و شهدا از مدینه خواستن برن مکه، از مکه برن کربلا، با دست مبارک خودشون یه نامه نوشتن به عنوان وصیت‌نامه و این خط مبارک رو دادن به محمد حنفیه که پیشش بمونه. حالا هر کی اومد سوال کرد چرا رفت، نشون بده. یه جملهش این بود: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله و ان اسیر و به سیرت جدی و ابی. من اگه دارم سفر میکنم، اگه دارم هجرت میکنم، برای خاطر اینه که تمام مفاسد این امت رو اصلاح بکنم، یه امت پاک و سالمی رو بسازم و روشم هم روش پیغمبر و روش امیر المؤمنین. تمام انبیا همینو میخواستن. ببینید شما ده شب در شبهای اول ماه ذوالحجه میخونید، تو دو رکعت نماز ده شب اول: و وعد ناموسا ثلاثین لیله و اتممناها به عشر، فقال موسا لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح. این شعار همه انبیا بود: ولا تتبع سبیل المفسدین. ابدا برادر مسیر اهل فساد رو پیروی نکن. کار در غیبت من در اون 40 شبی که نبود فقط اصلاحگری باشه. خب امام عصر هیچ علاقه به جنگ نداره، تمام عشقش به اصلاح کاره، ولی در روایات ما وارد شده وقتی ظهور میکنه اولین گروهی که با او به جنگ برمیخیزن وهابیته، اولین گروه، یعنی اهل مکه.
یعنی اهل مدینه، یعنی این مردم که خیلی عجیبه، یه نفر میاد بهار نقل میکنه به امام ششم میگه من میخوام از منطقه خودمون، مملکت خودمون، محل خودمون کوچ کنم برم مکه زندگی کنم. فرمودن مکه نرو، مردم مکه شرن. گفت بیام مدینه کنار شما زندگی کنم. فرمود یه روزم مدینه نه، یا که اینا هم مکه یا بدتر. اینا اولین گروهی هستند که با امام عصر جنگ میکنن، البته شکست میخورن، تار و مار میرشن و میرن جهنم، کسیشون نمیمونه. و دومین گروهی که با امام زمان جنگ میکنن به خیال اینکه به حضرت پیروز بشن، یهودن. و منظور از یهود در این روایت همین صهیونیسم بین المللیه که بچه های حرامزادش در اسرائیل زندگی میکنن، تعمونده اینام با امام عصر می جنگن. و یه گروه دیگری رو هم در روایات نام میبرن که من از این گروه با لغتی که در روایت اومده تعبیر میکنم به آدمای زبون نفح، احمق، که هر چی هم حق رو روشن و نورانی و واضح بهشون بگین سر تکون میدن، نمیفهمن. حال چرا با اینا میجنگه؟ خب با اینا حرف بزنه. خود داره میگه که زبون نفهمن و نمیخوان امام زمان حرکتش ادامه پیدا بکنه. خب همه اینا شکست میخورن، حکومت تشکیل میشه به پایتختی کوفه. یارانی که این سه طایفه رو شکست میدن کیان؟ یه عده مؤمن واقعی در اون منطقه و گروه قویی که حضرت رو یاری میدن. ائمه ما میگن از جنوب ایران، از خوزستان، شیعیان مؤمن به سرعت حرکت میکنن، خودشونو بین راه مکه و مدینه به امام عصر میرسونن و با یاری اینها امام بر هر سه دشمن پیروزی کامل پیدا میکنه. اون 313 نفر رو هم در روایاتمون داره، تمامشون از ایرانن، یه دونه خارج از ایران وجود نداره. ائمه ما دلشون به شما خیلی خوش بوده، ائمه ما شما رو خیلی دوست داشتن. وقتی آیه 54 سوره مائده نازل شد که پروردگار عالم در اون آیه می فرماید ان یرتد منکم عن دینه، منکم یعنی شما اعراب، اگر از دین خدا رو برگردانید بیدین بشید، فسوف یأتی الله به قوم یحبه و یحبونهم یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون فی الله لومت لائم اعزتا علی الکافرین اذلتا علی المؤمنین. دوروریای پیغمبر خیره شدن، گفتن یا رسول الله این قومی که خدا در این آیه میگه در آینده میارم، من میارم، فسوف یأتی الله به قوم، من خدا میارمشون نه خودشون بیان. اینا چه قومی هن؟ من تو تفاسیر سنیم ذیل این آیه رو همین جور دیدم، یعنی اونام نقل کردن، شیعه هم که نقل کرده، رسول خدا آروم دستشو گذاشت رو شونه سلمان، فرمود همشهری های این هم. اونایی که خدا در این آیه میگه ایرانیان. حالا یا آیه دیگه هم در حق شما ایرانی های مؤمن ها، شما تو ایران هم آدم عوضی و بدکار و عرق خور و شراب خور و ربا خور و اینا رو ائمه ما فرمودن والله لیسو به شیعتنا، اونا شیعه ما نیستن، اونا هرزن، شیعیان ما آراستگی به ایمان، عمل صالح و اخلاق دارن. آیه که اومد تو سوره جمعه و آخرین من هم لما یلحقو بهم، دوباره پیغمبر پرسیدن اینایی که یلحقو بهمن ملحق شوندگان کیانن، فرمود جامعه ای از منطقه فارس یعنی ایران. خب شما ایرانی ها به امام کمک میدین، حالا اگه ما نباشیم بچه هامون کمک میدن، ما که الان زنده ایم نمیبینیمش، اینجوری داریم کمکش میدیم، براش جشن میگیریم، پول خرج میکنیم، ندبه براش میخونیم، جلسه براش میگیریم، اقتدا بهش میکنیم، اقتدا به پدرانش میکنیم، ما هم یقینا جزء یاران امام زمان، یقینا شک نداشته باشید. اگه بودیم و اومد خب ظاهران هم یاریش میکنیم، اگه از دنیا رفتیم با این نیت که میخواستیم تو رو یاری کنیم و مردیم، به طور قطع ما رو جزء یاران امام زمان ثبت میکنه خدا. نبودیم بچه هامون یاریش میکنه. وقتی که آرامش برقرار شد، حکومت پا گرفت، امام باقر میفرماید در زمان او اگر از بازار بغداد یه دختر 17-18 ساله زیبا آراسته یه شتری رو نصفشو طلا بار کنه، نصفشو نقره بار بکنه و این دختر زیبا چهره جوان مهار این شتر رو بگیره، پیاده از بازار بغداد تا بازار شام بره، نه یه چشمی به چهره او بد نگاه میکنه در اون زمان و نه دستی به بارش دست میزن. یه چنین امنیت عظیمی نه تنها این مناطق رو، سراسر جهان رو خواهد گرفت، چنان که در روایتم شنیدید خوندید، یملع الله الارض قسطن و عدلن، ارض یعنی کل کره زمین، بعد ما ملعت ظلمن و جور. خب مسلمون کیه؟ کسی که مسلمونا از زبان او و از زیان دست او سالم باشن، راحت باشن. چنین مسلمانی رو حضرت می فرماید فضل علی حرم کلها، فضل المسلم و فضل حرمت المسلم علی حرم کلها. سؤالشون رو ادامه دادم، مردم من المؤمن، به نظر شما مؤمن کیه؟ دوباره مردم جواب دادن الله و رسوله اعلم، خدا میدونه مؤمن واقعی کیه، چون از باطنا اون خبر داره، شما خبر دارید. فرمود شما میدونید، مردم گفتن شما میدونید، خودتون بگین. فرمود المؤمن من اتمنه المؤمنون على انفسهم و اموالهم. مؤمن در دین من کسی است که تمام مردم او رو در مال خودشون و در وجود خودشون امین بدانن، یعنی بدونن، یقین داشته باشن این آدم کوچکترین خیانتی به مالشون نمیکنه. هیچ. کلید انبار طلا و نقره رو بده دستش، 10 سال دیگه بیا انبار طلا و نقره رو تحویل میده، اصلا به دلش نمیگذره که من برم یه 10 مثقال از این طلاها بردارم بعد که اومد بذارم روش. این کارم نمی کن. اصلا این کارو نمی کن. امین نسبت به مال مردم. من یه در یه کتاب قرن 6 خوندم این مطلبو، الان قرن 15 یعنی کتاب 900 سال پیش 800 سال پیش که عیسی ابن مریم از یه قبرستون کهنه عبور کرد به پروردگار عرض کرد یه دونه مرده‌های این قبرستون رو برای من زنده کن من باهاش صحبت کنم. خطاب رسید، میدونید که در قرآن خدا میفرماید عیسی مرده زنده میکرد به اذن الله. این به اذن الله رو برداریم، هیچ هیچ کاری از دستش بر نمیاد. یه قبری رو نگاه کرد، گو بلند شو با من حرف بزن. یه پیرمرد محاسن سفید گرد و غبار روش تکوند و تو قبر وایساد و گفت یا روح الله سلام. جواب سلامش داد. بهش گفت کی مردی؟ گفت 700 سال قبل. گفت برزخت به من خبر بده. گفت همه چیه پرونده منو امضا کردن، همه رو، عملمو، ایمانمو، اخلاقمو، همه رو قبول کردم. یه دونه گیر دارم، کسی بعد مردنم نفهمید، ندونست، خبر نداشت این گیر منو برطرف کنه، چی کار کنم؟ مسیح از وقتی که مردم 700 سال گاهی به من سرزنش میکنن، میگن یک دانق که من نمیدونم چه پولیه، یه شی، نیم شی، اموال یه یتیم پیشت مونده بود چرا نبردی پس بدی، ناراحت هم در برزخ، یه دعیشه یا نه 14,000 میلیارد، نه 3,000 میلیارد، نه 20,000 میلیارد، یه دونه دعیشهی، یعنی یه دونه ومن یعمل مثقال از ذرت شرن یره. اینا رو امام زمان از ما میخواد آلودش نشیم. این مؤمن، حالا زمان خودش همه مؤمن، همه زمان خودش وقتی یه باری از یه جا به یه جا انتقال پیدا میکنه، حالا من نمیدونم زمان ایشون، امام هشتم میفرماید وسائل و انتقال دهنده ها فوق وسائل وقت ظهورشه. یعنی وقتی ظهور میکنه وسائل انتقال دهنده قطار هست، ماشین هست، هواپیما هست، موتور هست، امام هشتم میفرماد زمان او وسائل انتقال دهنده فوق این وسائل هست که با اون وسائل خودش چند دقیقه از شرق عالم تا غرب عالم میره، از غرب عالم تا شرق عالم میاد. نمیدونیم چیه، حضرت توضیح ندادن امام هشتون، نفرمودن چیه. اون زمان همه مؤمنن، همه وسائل انتقال دهنده. اگه یه گونی نقره ازش افتاد راننده نفهمید، یه بار پارچه قیمتی افتاد و راننده به سرعت داریم میره، اون چه که از وسائل اون زمان میفته یک نفر دست نمیزنه تا خود صاحبش بیاد وسائلشو برداره بره. کجای جهان الان چنین امنیتی هست؟ جاده رو که رها بکنید، ما شبا میخواییم بخوابیم قبل از این که بیایم خونه مغازمون رو 3-4 تا قفل میزنیم، وسایل الکترونیکی میذاریم، دوربین میذاریم، نمیدونم وسیله صدادار میذاریم، به کلونتری وصل میکنیم که اگه کسی اومد دست خیانت دراز بکنه ما رو خبر بکنن. گاهی هم مردم شبا تو خونهشون خوابن میان جمع میکنن و میبرن. مؤمن کیه؟ کسیست که امین اموال مردم و امین وجود مردم باشه. یعنی مردم در کنار مؤمن راحت زندگی میکنن. یه اتفاق کوچیکی برای من افتاد، این خیلی جالبه. حدود 25 سال پیش رفتم پیش یکی از رفقام، به ایشون گفتم من یکی از کتابای مهمم و میخوام چاپ بکنم. اون وقت 7-8 تا کتاب نوشته بودم، حالا با لطف خدا تا حالا شده 130 جلد کتاب. گفتم من یکی از کتابامو چاپ میخوام بکنم، الان پول ندارم، کاغذ میخوام بخرم، پول جلد و چاپ خونه بدم. گفت چقدر میشه؟ گفتم 2-3 میلیون. گفت مشکلی، 70-80 تا چک از تو صندوقش در آورد، یه دونه چک تضمینی بانگی کشید داد به من. گفتم بنویسیم، شما اینقدر پول به من دادی من اینقدر به شما مدیونم. گو نه نمی نویسم، اگر داشتی بیاری بیار بده، اگه نداشتی حلاله. گفتم نه میارم میدم. گو باش. اومدم یه بانگی که حساب داشتم برای کارهای کتابام، حساب دیگه نداشتم ندارم هم. به رئیس بانک از پامنبریان بود، گفتم این چکو بذار به حساب، 3 میلیونه، تا پولش اومد به من خبر بده من برم کاغذ بخرم. من اومدم خونه دیدم رئیس بانک زنگ زد، گو آقا این 3 میلیون، این 30 میلیونه، من درست نخوندی؟ گفتم نه من درست نخوندم، هم صاحب چک گفت 3 میلیون. من اومدم رفتم تو بانک، گفتم این تلفن صاحب چک، بهش زنگ بزن. گوشی رو من گرفتم، گفتم چقدر به من چک دادین؟ گفت 3 میلیون. گفتم شماره چک و رئیس بانک میخونه، دفترتونو ببینید، ببینید چقدر پرداختین به من. گوشی رو نگه داشت و دفترش رو نگاه کرد و گفت گوشی رو بده به حاج آقا. من گوشی رو گرفتم، گفت پول من جایی نمیره چون دست توه. یعنی مؤمن باید امین مردم باشه. گفت پول من جایی نمیره چون دست توه. بهش گفتم من تو بانک میشینم، شماره حساب تو بده، 27 میلیون بهت برگردونه. 30 میلیون میدونید 30 سال پیش یعنی چی؟ میشد 30 میلیون رو من ببرم تو خیابون میرداماد دوستا مغازه بخرم، ببرم شمال یه دونه ویلای 5000 متری بخرم، تهرونم یه چند تا قطع زمین بخرم، الانم دیگه منبر نرم، یه 300-400 میلیارد پول داشته باشم. اما مؤمن دوزه؟ مؤمن مال مردم خوره؟ اونی که میگه امام من امام زمانه، امامش یه نوره، مؤمن تاریکه، ظلمانیه. ما تو زیارتش نمیخونیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، منی که وصل به وجود مقدس او هستم به عنوان مأموم و امام، انتخاب کردم و قبول کردم او رو. من میتونم دوز باشم، میتونم اهل اختلاس باشم، میتونم اهل خیانت باشم. گفتم شماره حسابتون رو بدین رئیس بانک 27 میلیون برگردونه. گو نمیدم. برو کاراتو انجام بده، یه سال دیگه دو سال دیگه خورده خورده پول منو بیار بده. گفتم به خدا من از تو بانک بیرون نمیرم. گفت نه، من راضی به آزار شما نیستم. شماره حسابشو داد، 27 میلیون برگشت. من رفتم شب رئیس بانک منو دید، گفت دو سه تا از کارمندام گفتن این مشتری تو بیعقله یا دیوونه است، 30 میلیون مفت برای چی پس داد؟ گفتم فرق اون رفیق من با شما در یک کلمه است، اون دین داره شما دین نداره. چقدر دین خوبه، دینه که نمیگذاره انسان ظالم به خود، به زن و بچه، به مردم بشه و نمیگذاره قیامت راه آدم به جهنم بیفته. دین. سوال سوم، فرمودن مردم من المهاجر، مهاجر به کی میگن؟ دوباره گفتن الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر میدونه مهاجر کیه. چقدر زیبا معنا کرد حضرت، فرمود المهاجر و من هجر از سیئات. مهاجر به کسی گفته میشه که با تمام گناهان قهر باشه و هر گناهی میاد بهش بگه من نیت، اراده و بنای آشتی با تو رو ندارم. همین، این مهاجر. زلف من که بنده خدام و مأموم امام زمانم به زلف تو گناه گره نمیخوره، نمیشه گره نمیخوره. این مهاجر. اون وقت این سه حقیقت زمان وجود مقدس او در اوجه که مثل میزنن، خیلی جالبه، میگن نوشتم در روایات هست که سر یه چشمه که آب داره میجوشه گوسفند میاد آب بخوره، گرگ تشنه هم میاد اصلا نگاه به گوسفند نمی کنه، آبشو میخوره، گوسفند هم آبشو میخوره، گوسفند هم در نمیره، چون میدونه روزگار عدالته. حیوان هم اگه شعور دارن، قرآن که میگه همشون شعور دارن، آسمان ها و زمین رو که قرآن میگه شعور دارن، تمام سنگ ریزه ها رو که خدا میگه شعور دارن. این من شیئن الا یسبح و به حمد. این یکی از آیات دلیل شعور تمام موجودات عالم. اگه شعور نداشتن چرا در کتاب بسیار قوی کامل و زیارات که تمام علمای شیعه قبول دارن این کتابو، عجب کتابیه که حدود دو سوم این کتاب درباره زیارت و گریه بر ابی عبدالله، یه سومش هم درباره بقیه ائمه است. روایت در اونجاست که امیر المؤمنین هر وقت چشمش به ابی عبدالله می افتاد می گفت پدرم به قربان تو، پدرم فدای تو، که حیوانات بیابان سر می کشن به طرف کربلای تو و برات گریه می کن. روز ظهور روز نوره، روز ظهور روز نابودی ظلمته، روز ظهور روز امنیت کامله، روز ظهور روز دینه، روز ایمانه، روز اسلامه، روز نابودی ستم و ستمگرانه. اینایی که میگن حضرت میاد جوی خون را میندازه، نه، او اصلا علاقه به جنگ نداره، باهاش جنگ میکنن که او دفاع میکنه، نه اینکه عاشق جنگ بیاد خون ریزی را بندازه، نه، نمیخواد یه نفر خونش ریخته بشه. ما تو دعای کمیل هم میخونیم که امشب شبشه که امیر المؤمنین به حضرت حق عرض میکنه، خیلی عجیبه این جملات، فبل یقینه اقتعو لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک. حبیب من، اگر تو این جامعه بشری از زمان آدم تا آخرین نفر تو منکر پیدا نمی کرد که تو رو انکار بکنن، معاند پیدا نمی کردی، لجعلت النار کلها بردن و سلاما، هفت طبقه جهنم هم جزء سرزمین بهشت، اما این جهنم و این جنس دوپا ساخته، کار تو نیست. خدا خدای عذاب نی، امام زمان امام ریختن خون نی، دشمن خودشو در معرض خون ریزی قرار میده. الهی به حقیقت امام عصر ما رو شیعه واقعی و اقتدا کننده واقعی او و پدرانش قرار بده. خدایا نیت پاک امید به ظهور او رو در ما که امید مثبت قوی کن. خدایا اگه مصلحت میدونی چشم ما رو هم به جمال او روشن کن. خدایا تمام گذشتگان ما رو امشب عیدی بده ببخششون. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا که امام زمان میگه مادرم فاطمه سرمشق منه، خدایا به حق زهرا الان رقم نابود شدن دشمنان اسلام و مسلمان ها به خصوص امریکا و اسرائیل رو امضا کن. خدایا مرگ و حیات ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا شوق ما رو به عبادت کامل کن. نفرت ما رو از گناه کامل کن.